أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال حسن بن علي العسكري عليه الصلاة وعليه السلام: شيعة علي عليه السلام هم الذين يؤثرون إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. روز هشتم ربیع الثانی، سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام، 13 معصوم و 11 امام از امامان اهل بیت پس از پیامبر مکرم اسلام است. این روز بزرگ رو به محضر انور و باهر و نور فرزند بزرگوارشون ولی نعمتمون امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه دلدادگان به خاندان عصمت و طهارت، پیروان، شیعیان و طرفداران آل الله علیهم صلوات الله تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم انشاءالله اسم همه ما در تومار شیعیان واقعی باشه. اجمالا عرض بکنم که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در سایه سار پدر بزرگواری چون حضرت امام هادی رشد و پرورش یافته و در دانش و زهد و پرهیزگاری سرآمد مردم روزگار خودش بوده. امام عسکری علیه السلام مدت 22 یا 23 سال از عمر شریف خودش رو در کنار پدر به سر برده و در طول این مدت میراث امامت رو از اون حضرت دریافت کرده. اون حضرت از نظر علم و عمل، رهبری و مجاهدت، برنامه ریزی و تدبیر در امور و خیرخواهی برای امت جد خودش پیامبر مکرم اسلام همانند پدران بزرگوار خودشون بودند. شایستگی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام برای امامت و پیشوایی مسلمین از زمان حیات پدر بزرگوارشون حضرت امام هادی علیه السلام در میان مردم به ظهور و بروز رسیده و در نزد اصحاب خاص پدر و عامه مسلمانان یک مسئله روشن و ثابت شده ای بوده. لذا پس از شهادت پدر بزرگوارشون مسئولیت خطیر پیشوایی، هدایت و ارشاد جامعه بر دوش این امام بزرگوار قرار گرفت و در حدود 6 سال امامتی که در سخت‌ترین شرایط و ناگوارترین روزهایی که بر اهل بیت رسالت می‌گذشت این مسئولیت‌های خطیر رو امام علیه السلام عهده‌دار شد. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در تمامی طول زندگی، حتی در ایامی که در زندان حکومت عباسی هم قرار داشتند، تحت تعقیب و مراقبت و اشراف مأموران عباسی قرار داشت. اما این سختگیری ها باعث نمی شد که امام علیه السلام در برنامه ریزی زندگی شخصی و اجتماعی و تدبیر امور کوتاه بیاد. همواره در عبادت و بندگی خدا سخت کوش بودن، به گونه ای که با رفتار و کردار خودشون تونستند تغییر اساسی حتی در روش و زندگی جاسوسانی که بر او گماشته شده بودند ایجاد بکنند. حتی به نقل تاریخ همین افرادی که برای اذیت امام و کنترل و اشراف بر کارهای امام مأموریت داشتند، اونچنان تحت تأثیر قرار گرفتند که از نظر عبادت و نماز به درجه بالایی دست یافتند. به هر حال این امام بزرگوار برای اینکه زمین ساز امامت فرزند دلبندشون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بشند، ابتدا در تحکیم سازمان وکلا تلاش کردند تا در چنان شرایط سخت بتونند مسئولیت رهبری خودشون رو به بهترین نحو ممکن انجام بدن و جامعه رو برای استفاده با واسطه از وجود امام در عصر غیبت آماده بکنند. اون امام علارغم سختی شرایط سیاسی زمان خودشون در فرایند دفاع از شریعت اسلام مبارزه با بدعت‌ها و هدایتگری نسبت به گمراهان و جذب اونها به سوی دایره دین از تلاش شبانه روزی دست بر نمی داشتند. یادگارهای بسیار ارزشمند امام علیه السلام در عرصه‌های مختلف اخلاقی، اعتقادی، فقهی به دست ما رسیده که من در تلیعه عرائزم جمله کوتاهی رو که تبرکن خدمت عزیزان خوندم ترجمه کنم و سراغ بحث اصولیمون بریم. امام فرمایند که شیعت علی علیه السلام هم الذین یؤثرون اخوانهم علی انفسهم، کسانی که پیروان جدم خلیفه بلافصل پیامبر امیر مؤمنین علی علیه السلام هستند، کسانی هستند که برادرانشون رو بر خودشون مقدم می دارند، اهل ایثارند. و در این مقدم داشتن برادران بر خودشون نگاه به وضعیت ظاهری خودشون نمی کنند، ولو کان بهم خصاصتون، حتی اگر خودشون نیازمندی هم داشته باشند اون رو بهانه ای برای بیتفاوتی نسبت به وضعیت برادران دینی خودشون قرار نمیدن. امروز این ما ایم که با بهره‌گیری از این فرمایش دورربار امام یازدهم باید متوجه بشیم که شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن و خود رو پیرو اونها قلمداد کردن به صرف ادعا و چرخش زبان و لقلقه لسان نیست. باید تلاش کرد در اخلاق و رفتار و در منش نیز مانند گفتار پا جای پای ائمه بگذاریم. امیدوارم انشاءالله اسم ما در زمره کسانی باشد که اونها پیروان واقعی و راستین خاندان عصمت و طهارت علیهم صلوات الله هستند. این روز بزرگ رو باز هم محضر عزیزان تبریک عرض می کنم. اما مسئله ای رو که امروز بهش می خواهیم در ادامه بحث از مسئله اجتماع امر و نهی بپردازیم، اصطلاحاً مسئله توسط در ارض غصبی است. به این معنا که اگر کسی به سوء اختیار خودش بدون اینکه اضطرار اجباری از طرف کسی وجود داشته باشه وارد یه مکان غصبی بشه، اون چه که مسلمه این عمل غصب اختیاری است، با اراده و اختیار و توجهش این کار رو انجام داده. و بحثی در این نیست که اصل این عمل حرامه. اما بحث ما تو این چند جلسه در این رابطه خواهد بود که پس از این که در محل غصبی قرار گرفت، خب حالا میخواد خارج بشه، این خروج از این مکان غصبی چه حکمی داره؟ قبل از اینکه وارد بررسی انظار مختلف در مورد خروج از مکان غصبی بشیم، اجازه میخوام توجهتون رو به 4 تا نکته جلب بکنم. 1، خروج از مکان غصبی هم مثل دخول در اون مکان هست. به هر حال تصرف در محل غصبی حساب میشه و تصرف غاصبانه حکمش حرمته. نکته دوم اینه که این فرد درسته که با سوء اختیار خودش، با اراده خودش وارد مکان غصبی شده، اما چاره ای هم غیر از خروج از این محل نداره. و تنها راه تخلص از حرام اینه که این تصرف خروجی رو انجام بده. برای اینکه باقی موندن او در این مکان غصبی مستلزم اینه که هر لحظه که در اون مکان میمونه داره بر ارتکاب حرامش افزوده میشه. لحظه به لحظه او داره مرتکب حرام میشه. بالاخره برای اینکه از ارتکابات بعدی حرام تخلص پیدا بکنه، چاره غیر از این تصرف خروجی نداره. یه جوری باید از این محل غصبی خارج بشه. نکته سوم اینه که توجه داریم ولو این شخص مضطر به خروجه، اما این اضطرار به سوء اختیاره. یعنی همون اول او کج سلیقگی کرد، از اختیاری که داشت سوء استفاده کرد. میتونست وارد این مکان غصبی نشه ولی وارد شد. اینکه این اضطرار به سوء اختیاره، مواردش هست یه گاهی مکلف در طول عمر خودش گرفتار این اضطرارهای به سوء اختیار میشه. مثلا اگر کسی با اختیار خودش میخواد بیابان نوردی بکنه، بره توی بر و بیابون و میدونه که تو وسطای بیابون امکانات برای ادامه ی حیات نیست، غذای حلالی برای خوردن پیدا نخواهد کرد و چه بسا برای این که زنده بمونه مضطر به اکلمیته بشه. حالا با وجود چنین علمی اگر اقدام به این مسافرت بکنه، اینجا میگیم آقا او که مضطر شده به اکلمیته، این اضطرار به سوء اختیاره. برای اینکه اصل سفر او که اجباری نبوده، خودش با علم به عواقب این سفر رو اختیار کرده، انتخاب کرده، با اراده به این سفر رفته. و این که ما شنیدیم در حال اضطرار اکلمیت جایزه، این که شنیدیم از ضرورات تبیح المحظورات، اینا مال اونجاییست که این اضطرار ریشه در سوء اختیار نداشته باشه. مکلف به سوء اختیار خودش سبب اضطرار خودش نشه. اینو میخواستم بگم که به هر حال بین خروج کسی که با اختیار داخل دار غصبی شده و خروج کسی که او رو به اجبار وارد اون محل کردن فرقه. در ما نحن فیه، ولو این که عرض کردیم برای این که جلوی گرفتاری بیشتر و گناه‌های بعدی گرفته بشه، مضطر به خروجه، چاره‌ای غیر از خروج نداره، اما این اضطرار به سوء اختیاره. چهارمین و آخرین نکته ای رو که عرض بکنم، فرض بحث ما اونجاییست که تخلص از حرام، این که دیگه اون تصرف‌های زائد و گناه‌های بعدی رو مرتکب نشه، منحصر به این خروج، یعنی فقط از راه خروج میتونه از ادامه تصرف حرام نجات پیدا کنه، راه دیگه ای نیست. آخه گاهی راه دیگری هست، مثلا میتونه صاحب زمین رو پیدا بکنه و رضایتش رو جلب بکنه، یا همونجا زمین رو از صاحبش خریداری بکنه، مالک بشه و به غصب پایان بده، ملک خودش بشه. یا فرض کنید به جای اینکه قدم زنان و با حرکت کردن بخواد از زمین غصبی خارج بشه، همونجا یه هلیکوپتری چیزی پیدا بشه که او رو از اون مخمصه نجات بده، یا نه به کمک ولی خدا از طریق غیر متعارف در یه چشم به هم زدن و در یک لحظه از زمین غصبی خارج بشه. اینا یه وقتایی هست، ولی بحث ما، طرز بحث ما اونجاییست که نه، دست از راه های دیگه کوتاهه. تنها و تنها راه تخلص از غصب خروج. باید خارج بشه تا از ادامه حرام نجات پیدا بکنی. خب حالا با این بیانی که کردیم، اصل مسئله توسط در ارض غصبی که در کتابهای بزرگان ما مطرح شده آشنا شدیم. گفتیم در واقع عمل حرامی است که به سوء اختیار به اون مضطر شده. میخوایم ببینیم حالا این تصمیم گرفته که خودش رو از این غصب نجات بده. این تخلص از غصب که به سوء اختیار و با اراده و اختیار خودش زمین ساز اون شده، چه حکمی داره؟ بگیم واجبه، بگیم حرامه یا نه؟ بگیم مثلا مأمورون بهه، مأمورون به نیست. انظار مختلفی در اینجا وجود داره که حالا باشه که در یه بحث مستقلی به احکام این مسئله بپردازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.